پنجره بسته شد، پنجره وابسته شد. خداحافظ. خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گذر بازار و از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه از برج میلاد تهران برنامه بازار سینما رو به طور زنده و مستقیم بشنوید. خب هنوز ارتباط برقرار نشده، امیدواریم همکارانمون صدای ما رو دریافت بکنن و
بسم الله الرحمن
الرحیم. بله شروع کردم.
حالتون چطوره؟ ایشالله که خوب باشید.
چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، درود به شما فرهنگ دوستان، شما اهالی سینما و شما که دغدغه اقتصاد سینما رو دارید، خوش اومدید به بازار سینما. افتخار خدمتگزار شما هستیم از برج میلاد، کاخ جشنواره، از 43مین جشنواره فیلم فجر. ما رو میتونید بشنوید از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همزمان میتونید ما رو ببینید روی سایت رادیو اقتصاد و یا اگر اپلیکیشن ایران صدا در اختیارتون هست. این ویژه برنامه سینمایی رو که به مناسبت 43مین جشنواره فیلم فجر از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه رو از دست ندید. اگر شما هم تجربه شرکت در جشنواره رو دارید یا این چند روز موفق شدید که فیلم‌های مختلف رو ببینید، لطفاً حتماً تجربتون رو با ما در میون بگذارید. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22652525 شماره تلفن این برنامه است. تا 21 بهمن ما شما رو همراهی میکنیم از کاخ جشنواره، از برج میلاد تهران، محل برگزاری جشنواره فجر. تا ساعت 5:30 دقیقه با ما همراه باشید در بازار سینما. من ژالی اکبری هستم، به اتفاق این دوستان و همکاران امروز شما رو همراهی میکنیم. تهیه کننده فرزانه صادقیان، گزارشگر مهدخت نعمت‌زاده، مسئول هماهنگی آتنا سادات محمد پنا. کارشناس اقتصاد سینما علی اصغر کشانی. کارشناس خبری عطیه معظم. با شما همراه هستیم از بازار سینما، رادیو اقتصاد، برج میلاد. عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 5:05 بعد از ظهر صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. برج میلاد، بریم ببینیم امروز در جشنواره چه خبر بوده. عطیه مؤذن باباست.
اعلام فیلم های مردمی در بخش آرای مردمی جشنواره. اعتراض امیر آقایی به صدای برج میلاد. توضیح دار شدن دو فیلم برای نابینایان. و ماجرای یک دعوا در یک نشست خبری.
عطیه مؤذن عزیز سلام، عصرت بخیر.
سلام، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب باشید.
متشکرم. امیدوارم که جشنواره همه خوش بگذره و فیلم ها مورد توجه قرار بگیره اگر صدا بگذارد.
دقیقاً. آره، صدا و تصویر به نظرم.
آره، ولی صدا ظاهراً داد دو سه تا از حرفه‌ای سینما رو هم در آورده. داستان چیه؟
صدا از ابتدای جشنواره که صدای اهالی رسانه رو در آورد، حالا هم صدا هم تا جایی تصویر هم برای بعضی از فیلم ها خوب نبود و ادامه دار این ماجرا. یعنی ما هر روز مشکل صدا رو برای برخی از فیلم ها داریم. ابتدا فکر میکردیم برخی از فیلم ها خودشون مشکل دارن، اما بعضی از کارگردانان که باشون صحبت میکنیم میگن که ما فیلم رو چندین بار پخش کردیم در سالن های دیگه و هیچ مشکلی نداشته و فقط این برج میلاد هست که این امکانات فنی صدا به مشکل میخوره. شب گذشته امیر آقایی هم دیگه صداش دن اومد و خطاب خبرنگاران گفتش که کاش در سالونی فیلم رو میدیدید که میتونست صدای بهتری داشته باشه.
در داستان صدا جوری بود، اول برای فیلم صیاد این اعتراض شروع شد. بله. گفتن چون از هوش مصنوعی توی صداگذاری استفاده شده شاید این ناسازگاری به خاطر اونه، ولی توی فیلم‌های بعدی همین رو دیدیم که حالا چند روزی از جشنواره باقی مونده. درست. بالاخره امیدواریم که این مشکل حل بشه و حیفه.
احساس می‌کنم حل نمیشه، چون حتی یه گفتگوی من دیدم با آقای فریدزاده صحبت شده بود، رئیس سازمان سینمایی. ایشون کاملا که پذیرفته بودن مشکل داره صدا، اما نگفتن که مثلا تا پایان جشنواره امیدواریم مشکل حل بشه. ایشون منوط کرده بودن کلا به این اون خانه جشنواره دائمی که قراره ایجاد بشه و گفته بودن انشالله که بریم اونجا و دیگه همه این مشکلات حل بشه.
عجب. خب بقیه خبرها چی؟
خبر بعدی درباره یه دعوا بگم. یک دعوایی که ایجاد شد به نوعی در نشست خبری فیلم شمال از جنوب غربی. حالا میگیم دعوا، یه گلایه. بله، یه گلایه به نظرم میشه گفت بین بازیگر و تهیه کننده پیش اومد که بازیگر گفتش که حالا به خاطر مشکلات صحنه‌ای و مشکلاتی که داشتیم احساس کرده بود که نقشش رو خیلی زود اول قصه، اون شخصیتی که ایفا میکرد رو کشته بودن. به نوعی و این رو بیان کرد که نقشم طولانی تر بود، اما همون اول ماجرا من کشته شدم و بعد هم دیدیم که از اون طرف کارگردان هم به نوعی باز جواب داد که شما نبودی سر فیلم نامه و شما قراردادهای دیگه ای بسته بودی. خلاصه یه اختلافاتی اونجا سر نشست مطرح شد.
بسیار عالی. چند تا فیلم دیگه هم داریم، یکی که در حال نمایشه، دو تا
فیلم خاطی.
آره دو تا فیلم دیگه هم هست، هم توی بخش ویژه هم سانس 4 اگه اشتباه نکنم. بله. قرار نمایش داده بشه، امیدواریم که اتفاقای خوب بیفته، فیلمای خوب ببینیم. البته میگم پنجشنبه جمعه خیلی اوجه دیگه در واقع جشنواره فقط.
تقریبا امروز حالا ما یه فیلمی داشتیم، فیلم اشک هور، که به نوعی میشه گفتش که امسال حالا صدا سیما دو فیلم میشه گفت در جشنواره فیلم فجر داره. یکی فیلم موسی کلیم الله هست که قرار سریالش رو ببینیم، یکی هم فیلم اشک هور هست که قرار باز ما سریالی هم در تلویزیون درباره شهید علی هاشمی داشته باشیم. حالا نمیدونم با همین نام یا نه، فعلا این اسم سینمایی فیلم هست، مثل موقعیت خوب. مهدی که سینماییش با سریالش متفاوت.
بسیار خوب. ممنونم عطیه جان،
خواهش
میکنم، انشالله که روز خیلی خوبی داشته باشی و فیلمای خوب ببینیم در ادامه. ممنونم ازت، فردا با ما باش. اینجا رادیو اقتصاده و شما شنونده بازار سینما هستید، با ما بمانید تا 5:30 دقیقه.
بگو عوض چی جمع کنه، دنبال این خرسه نره، اینا شکارشن. ها
شده بودم
بابا اینجا بیا بیرون.
خان بابا
چی شده؟
خان بابا رفته به خاطی حرف زده.
چی گفت؟
که بیاد زن تو بشه. ساکتی؟
چی بگم؟
مثل اینکه بعدت هم نمیاد.
این طوله ها رو بر چی آورده اینجا؟
بابا این بدبختا رو مادرشون رو تله گرفته بود کشته بود.
الو
الو الو
الو الو الو الو من احساب ندارم.
حس بدیه وقتی آدم میفهمه جای یه نفر دیگه بوده.
اصلا من میگم فرقه برای چی بعد روز عروسیش بلند شد بیاد یه همچین محله.
چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما. سینما
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ممنونم که اینقدر خوش سلیقه این که رادیو اقتصاد گوش میدید و این ویژه برنامه بازار سینماست از کاخ جشنواره برج میلاد تهران که تقدیم حضورتون میشه. از اولین روز جشنواره خدمتتون بودیم. این همراهی ایشالله تا یک شنبه 21 بهمن هم ادامه خواهد داشت از ساعت 5 تا حدود 5:30 یک کوچولو بیشتر. ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. اگر اپلیکیشن ایران صدا دارید ما رو ببینید و بشنوید، یا از طریق سایت رادیو اقتصاد. انقدر اعلام میکنیم کاخ جشنواره، کاخ جشنواره، دیگه مدیرش مهمان برنامه ما شد. آقای دکتر محمد رضا مصباح سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
خسته نباشید و خدا قوت.
شرمندگانتون سلام.
زنده باشید. متشکرم. چه خبر از جشنواره؟ روند راضی کننده هست؟
بله خیلی خوب الحمدلله. ولی قبل از شروع عرایزم عذرخواهی میکنم به خاطر صدای نامناسبم که به خاطر شرایطی که امروز داریم یه مقدار خسته است، عذرخواهی میکنم. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. اول بریم سراغ صدا، چون یه خبر کوچولویی هم راجع بهش گفتیم و اینکه حالا دوستان انتظار دارن که صدا اونم توی فضای حرفه‌ای جشنواره، اونم با اصحاب رسانه که حدود 1200 تا از بچهای همکار هستن، صدای مطلوب تری باشه. اینو به گوش شما هم رسیده دیگه احتمالا.
بله، به هر حال مشکل عمده و همیشگی که نمایش فیلم ها در حقیقت سالن میلاد داره اینه که به هر حال این سالن طراحیش و مدل طراحیش برای بیشتر موسیقی است و برای شاید نمایش فیلم خیلی مناسب نباشه. اما با تدابیری که دوستان ما در برج میلاد رقم زدن خیلی از مشکل کم شده و شاید بخش عمده‌ای از مشکل حل شده. تو همه اینه که دو روز اخیر هم خب هزینه هایی رو کردن دوستانمون در برج میلاد و یه بهبودی دادن به بخش صدا.
حتما دوستان یه لیوان آب رو هم با آقای دکتر برسونن. این رو از چه باب عرض کردم و خدمتون پرسیدم؟ از این باب که این اتفاق که بیفته در واقع نگاه شاید منتقدان فیلم ها بیشتر بشه. ما جشنواره فجر رو اطلاق میکنیم به در واقع جشن تحویل سال سینمای ایران و طبیعتا نمایش این فیلم ها بازخوردی که بین اهالی رسانه خواهد داشت خیلی خیلی تاثیرگذاره در گیشه سینما، چون ما قراره که ایشالا بعد از این موضوع در واقع بهار و تابستان پرباری رو برای سینمای ایران رقم بزنیم. آقای دکتر تو این 3-4 روزی که از جشنواره گذشته فکر میکنید ما گیشه خوبی داشته باشیم بهار و تابستون؟
ببینید به هر حال این فیلم هایی که داره نمایش داده میشه یک آینه، شاید حالا نه تمام نما، اما واقعا آینه ای که نشان میده که در سال گذشته در سینما ایران چه گذشته. فیلم خوب هست، فیلم متوسط هست و فیلم شاید ضعیف هم باشه و امیدواریم، البته ما امسال با اتفاقاتی که افتاد، حالا ما در حیات انتخاب هم بودیم و دیدیم، به نظر میرسه که با حضور بچه های جوان و فیلم اولی ما یک تحول ویژه رو امسال در سینما ایران داریم.
بله.
به این معنا که یک کشفی داره اتفاق میفته و چهره های جوان و بسیار با استعداد به سینما ایران دارن معرفی میشن.
تقریبا بیشتر از 50% فیلم اولی.
همینطور واقعا. بعد جالب اینه که من فکر میکنم تو فیلم هایی که مورد توجه قرار گرفته از نظر مخاطبین و خصوصا اصحاب رسانه بیشتر فیلم های اوله و این نوید بخش و امید بخش برای ما و امیدواریم که انشالله ما در سال آینده شاهد باشیم که یک تحولی در گیشه سینما اتفاق بیفته. خب یه خبری رو شاید شنیدید که ما بخش همکارانمون در ستاد در بخش جایزه مردمی و سیمرغ مردمی یک نظرسنجی رو با یک سازوکار خیلی دقیقی دارن برگزار میکنن، روزانه اسامی فیلم های مورد اقبال اعلام میشه. خب جالبه که بین 15 تا فیلم اول یا 13 تا فیلمی که روز دوم اعلام شد فیلم کمدی نبود و این خب یک اتفاق ویژه است. یعنی
یکی دو سال خیلی هم انتقاد شد راجع به
خیلی واقعا با اینکه حالا ما فیلم های کمدی خوبی هم تو این دوره از جشنواره داریم، اما اقبالی که علاقمندان به جشنواره و سینما از خودشون نسبت به فیلم های غیر کمدی نشون دادن برای ما خیلی جالبه و این امید رو ما داریم که انشالله در سال آینده گیشه فیلم های اجتماعی خصوصا مورد توجه و اقبال قرار بگیره.
شما عضو هیئت انتخاب جشنواره هم بودید، فکر میکنید که حالا اگه بخوایم اسم ببریم چه فیلم های اقبال بیشتری داره؟
حالا اگه اجازه بدید من اسم نبرم چون هنوز جشنواره تموم نشده، اجازه بدید من اسم نبرم.
حتما. متشکرم آقای مصباح مصدق، اوقاتتون نمیشیم بیشتر از این. ممنونم، امیدوارم که با کیفیت روزهای آتی جشنواره کار خودش رو پیش ببره و اتفاقای خوبی برای سینمای ایران بیفته.
خیلی متشکرم از شما و همکارانتون که افتخار به ما دادید
امسال
ما در کاخ جشنواره در خدمتتون هستیم در غرف رادیو. تشکر میکنم برای هر از محمدتون آواز توفیق و موفقیت.
ممنونم از شما آقای دکتر محمد رضا مصباح، مدیر کاخ جشنواره فجر.
خبرها و حواشی جشنواره، روند تولید و هزینه ساخت فیلم های اکران شده و آینده گیشه فیلم ها در سال سینمای ایران. گفتگو با عوامل و دستاندرکاران فیلم های اکران شده 43مین جشنواره فیلم فجر در بازار سینما.
عصرتون بخیر باشه. 17:18 اینجا برج میلاده، ما در استودیوی رادیو اقتصاد، استودیوی ویژه برنامه بازار سینما گفتگو میکنیم با میهمانان و کارشناسانمون. مهدخت نعمت‌زاده عزیزم هم گفتگو میکنه با دوستانی که در جشنواره حضور دارن. مهدخت عصرت بخیر، خسته نباشی، در خدمتیم.
زنده باشی جلال خانم اکبری عزیز. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که صدای ما را از برج میلاد میشنوند. جلال جان، فکر کنم شما هم در گفتگوهاتون این نکته رو مد نظر قرار دادید با عزیزانی که میهمان ما هستن، که هرچه فیلم ها بتونن این قابلیت رو داشته باشن که یک جمع خانوادگی با هم کنار هم بشینن تماشاش کنن و همه حظ دیدن اون فیلم رو در هر گروه سنی ببرن، احتمالاً اون فیلم پرفروشتر میشه و فروش بیشتر، یعنی همون بحثی که ما این چند روز در بازار سینما بهش میپردازیم. پشت سر من در واقع یک تابلویی هست که امکان نظر دادن برای افرادی که فیلم ها رو تماشا میکنن وجود داره و این نظر دادن ها نهایتاً دلیل میشه که ببینیم کدام فیلم جایزه خانواده رو در جشنواره فیلم فجر میگیره. و فکر میکنم فرصت مناسبی است که صحبت کنیم با آقای بهامیر، مسئول این ارزیابی ها. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بهامیر، خودتون جذاب‌تر برامون توضیح بدید که چه می‌کنید در این بخش.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطب‌های برنامه‌تون. خب کاری که ما در اینجا داریم در مجموعه کدومو انجام میدیم و حالا استند رو دارید می‌بینید، قرار جایزه خانواده رو در بخش تجلی اراده ملی تقدیم فیلمی بکنیم که از نظر مردم فیلم خانوادگی تری بوده. ما توی این استندی که الان شما دارید میبینید یک سری مؤلفه قرار دادیم، مؤلفه هایی هستند که در کار پژوهشی و حالا آکادمیک ردبندی سنی ما وقتی میخوایم به یک اثری ردبندی سنی بدیم برای این معیارها و معیارهای بیشتری میایم و در واقع اون فیلم رو سنجش میکنیم و تبدیل میشه به ردبندی سنی که خب در این در واقع جشنواره ما داریم کارو انجام میدیم. الان مثلا شما دقت بکنید ما این ابر کلمات یا مفاهیمی که از مخاطبی که فیلم رو دیده میخوایم که شما این در واقع مفاهیم رو نگاه بکنید و هر کدوم از اینها رو که در فیلم دیدید برید و اتیکت گذاری بکنید و در واقع برچسب گذاری بکنید تا بعدا ما متوجه بشیم که در واقع چه مدل در واقع پیام‌هایی رو مخاطب از طریق اون فیلم دریافت کرده. مثلا ما اگه نگاه بکنیم توی هر کدوم از این تگ‌ها مثلا طلاق رو دیدیم، بحث بی‌اعتمادی داریم، بحث مهاجرت داریم، بحث مثلا والدین و فرزندان داریم، نمیدونم قتل داریم، دزدی داریم، کلام جنسی داریم، نگاه جنسی داریم، سیگار داریم، انفجار داریم و حالا شاخص‌های دیگه‌ای که هر کدوم تعیین کننده بحث رده‌بندی سنی هستش که ما در مجموعه خودمون کدومو داریم انجامش میدیم.
تا به اینجا کدوم یکی از فیلم ها امتیاز بیشتری از این بابت گرفتن که خانواده ها بتونن با خیال راحت با فرزندانشون برن و ببیننش؟
در حال حاضر بچه مردم فکر کنم بیشترین آمار در واقع نشانه گذاری رو از سمت مخاطب ها گذاشته. خب نشون میده مردم خوششون اومده از این فیلم. بعدی حالا سونسوز بوده و حالا چشم بادومی هم که دیروز اکران شد مردم بهش توجه کردن.
بله، دغدغه خیلی از خانواده ها همین مسئله بود که در چشم بادومی مطرحش کردن نوجوانان و شبکه های اجتماعی. من خیلی از شما متشکرم و اگر شما هم قبول دارید که واقعا این مسئله میتونه به اقتصاد سینما کمک کنه، هر جمله‌ای در پایان دوست دارید بفرمایید که افراد راغب بشن بیان اینجا و در این ارزیابی شرکت کنن.
من رو به فیلمسازان محترم میگم، شما وقتی یک فیلمو میسازید نهایتا در سینما یک یا دو نفر میتونن برن رو ببینن، اما اگه فیلمتون خانوادگی باشه و شاخصهای ردمندی سنی پایین بگیره، مطمئن باشید که حداقل 4 تا بلیت رو میتونید بفروشید و خانواده برن و فیلم رو ببینن و وقتی خانواده خوشش بیاد قطعا بار دوم میاد و به خانواده های دیگه هم توصیه میکنه که فیلمتون رو ببینن.
ان شاءالله که همه فیلم ها به همین شکل پرفروش باشن و خانواده ها رو لحاظ کنن. متشکرم از شما آقای بهامیر،
سلامت باشید. ممنون،
زنده باشید. خانم اکبری عزیزم، متشکرم از شما، ممنونم.
برات آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که دقایق پیش رو و فیلم هایی که قرار هست در سانس های بعدی اکران بشه فیلم های خیلی خوبی باشه. متشکرم ازت مهدوخت نعمت‌زاده عزیزم. این ویژه برنامه بازار سینماست از برج میلاد تهران که از رادیو اقتصاد پخش میشه. ما رو از رادیو بشنوید، در اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو اقتصاد ببینید و بشنوید. بازار سینما. خیلی ممنونم که با ما هستید. 5:24 دقیقه است. بریم سراغ بحث کارشناسی فیلم ها. آقای کشانی کارشناس سینما با ما هستن. آقای کشانی سلام، عصر بخیر.
سلام، عصر شما بخیر. خیلی لطف دارید، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. چه فیلم هایی رو دیدین؟ همه فیلم ها رو دیدین؟
تقریبا یه تا حدودی. خیلی راضی کننده نبوده. ببینید یه خواهش می‌کنم، خیلی راضی کننده نبوده دیگه. حالا
خب این که در واقع حالا از فیلمایی که دیدین کدومش به نظرتون میتونه برگشت سرمایه داشته باشه، این نکته مهمیه برای تهیه کننده ها و سرمایه گذارا. این که حالا صحبت میشه از پارسال و امسال میگن سرمایه گذار دولتی اومده یا ارگانی وارد بحث سرمایه گذاری سینما شده، یه بخشش به خاطر همینه. دیروز هم یه بحث خیلی خوبی رو پریروز شروع کردیم از این که ما فقط بحث سرمایه گذاری رو نبینیم، باید بعد از اون رو هم ببینیم که بازارش رو قراره چطوری پیدا کنه سینما.
بله بله دقیقاً درست می‌فهمید. ببینید ما اینجا چون رادیو اقتصاد در واقع تحلیل‌های اقتصادی برامون اهمیت داره، یه در واقع عناصری هست که ما بهش بی‌توجهیم. مهمترینش حافظه تاریخی ما هستش. ببینید ما حافظه تاریخی در واقع کسایی که مطالعه میکنن خب دور دست گذشته ها رو میبینن و اشکالی که وجود داره اینه که شما توجه نکنی به موارد قبلی که اتفاق افتاده. جشنواره فجر که اولین بارش نیست داره برگزار میشه، ما سالهای قبل رو که ببینیم متوجه میشیم که یه جو خیلی در واقع اساسی توی جشنواره فجر رخ میده. مخاطبا دنبال یه شاهکارهایی میگردن که نمونه هاش تو سالهای پیش بوده، مثلا باشو غریب کوچک، نمیدونم هامون، فیلم های آقای مهرجویی، فیلم های بیضایی، در واقع که پاشودن دست دادن، 5 دقیقه براش دست دادن، این رو دوست دارن تکرار بکنن. خب ولی متاسفانه فیلمی نیستش که شما به خاطرش در واقع بخوایی در واقع تحسینش بکنی به اون صورت. بنابراین چیکار میکنی؟ بنابراین به آثاری که سال در واقع سالهای گذشته پخش شده نگاه بکنید، آثاری بودن که همین اتفاق براشون افتاده، ولی وقتی گذشته زمان رخ میده متوجه میشید که اونا آثار با ارزشی نبودن و شما اشتباه کردید به خاطرشون، حالا یا سینه چاک کردید یا گریه کردید یا دست زدید و اینا. این گذشته زمانه بسیار بسیار اهمیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب سینما باعث میشه که رونق بگیره سینما، رو پاش وایسه. کسی که تو جشنواره میان در واقع کسایی هم که خیلی در واقع فیلم بازن، خیلی دوست دارن فیلمایی رو ببینن که مثل مادر علی حاتمی، نمیدونم کارهای شاخص و کلاسیک سینما که ما همیشه هنوزم تحسینشون میکنیم.
ولی اینا پیدا نمیشه.
والا من الان اتفاقا چون میدونستم شما این لیستو در واقع سوال میخواید بپرسید، نگاه که میکردم خیلی توی این آثاری که ما الان تا الان هم به خصوص دیدیم خیلی آثار در واقع به درد بخوری نیستن، نه توی گیشه نه توی جذب مخاطب، حتی به لحاظ این که شما مثلا یه اثری رو چند بار بشینی به ویدیوشو ببینی، میدونی مثلا طرف فیلمو میخره مثلا 2000 تومن میده یا مثلا دانلود میکنه هر کاری که میکنه و بخواد ممتد چندین بار ببینه. ببینید ما یه فیلمایی رو تو تاریخ سینمای ایران داشتیم که سال 45 48 اینا 3500 در واقع نفر دیدن این فیلم ها رو و رکورددار هستن. شما الان نگاه نکنید میگن فلان فیلم نمیدونم چند میلیارد فروش کرده، شما وقتی به تعداد مخاطباش رو ببینید میبینید مثلا 100,000 نفرن، 50,000 نفرن، 20,000 نفرن، 10,000 نفرن. این که فروش نمیشه که. بعد شما اصلا حالا این که به کنار بازار داخلیتون، اصلا توجهی هم به بازار داخل خارج از کشور نمیشه.
خب جشنواره که بخش بین المللی شده شده، این رو گفتیم توی برنامه. از نگاه حالا منتقدین و اهالی حرفه‌ای سینما اگر یکمی فاصله بگیریم، از نگاه مردمی فیلم میتونه بفروشه؟ میتونیم بهار و تابستون پرباری رو برای سینما داشته باشیم یا خیر؟
متاسفانه ما یه سازمان پخشی داریم، حالا من اسمش رو میبرم سازمان پخش، که تصمیماتش رو از قبل میگیره برای نمایش که آقا چه فیلمایی در واقع برای اکران، چون اینو بالاخره باید سینماها، سینمادار باید مطمئن باشه که اثری که میاد توی سینماش فروش میکنه، 3 هفته 4 هفته کم کم 1 هفته فروش میکنه، نه اینکه فیلمی بیاد که 2 هفته هم رو در واقع سالن باشه و 5 نفر بیان ببیننش. این که نمیشه سینما که. شما اگر خاطرتون باشه دهه 60 دهه 70 شما اگر میرفتید تو سالن سینما جلو فقط ردیف جلو جا بود، یه موقعی هم مجبور شد سرپا وایسی یا وایسی سانس بعدی، که یا حتی دهه 50 که میگفتن 3 هفته دیگه برو بیا، 3 هفته دیگه، و طرف میرفته تو بازار سیاه یه بلیتی رو برای جذب میخواد. ببینید ما الان عقب افتادیم از دنیا. الان ترکیه 2500-600 تا سالن سینما داره، چین 14,000 تا داره، آمریکا 40,000 تا داره. ما الان میگیم با آمریکا میخوایم برابری بکنیم، با کدوم کشور داریم با رقابت میکنیم؟
این در واقع زیر ساخت‌های نمایش فیلم و نمایش با کیفیت هم موضوع مهمیه که قطعاً میتونه توی اقتصاد سینمای ایران تاثیرگذار باشه. آقای کشنی متشکرم، این بحث رو فردا هم دنبال می‌کنیم. ما رو بشنوید تا روزهای جشنواره تا یک شنبه از ساعت 5 بعد از ظهر رادیو اقتصاد. مراقب خودتون باشید. ممنون آقای کشنی، ممنون شنوندگان عزیزم. فردا 5 بعد از ظهر از برج میلاد به شما سلام می‌کنم.